بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحث ما درباره منهج به دست آوردن نظریه و نظام اجتماعی بود که با مطرح کردن اینکه چنین کاری حداقل سه رکن داره و سه پایه داره، چون این استنباط و این اکتشاف توسط منابعی به نام قرآن و سنت انجام میگیره، این یک مقوم و یک رکن، یعنی منبع شناسی. و موضوع خاصی را ما داریم اینجا عنوان میکنیم به نام نظریه اجتماعی یا نظام اجتماعی. خب اینم باید معلوم باشه که چه چیزی را ما به عنوان نظریه یا نظام میشناسیم و در شناخت نظریه و نظام یا برای به دست آوری نظریه و نظام دنبال چه سوالاتی باید باشیم تا پاسخهای اون سوالات مجموعاً یک نظریه یا یک نظام را تشکیل بده. پس موضوع شناسی هم شد رکن دوم. و چون این کتاب و سنت مخاطبی دارد که انسان باشد، انسان شناسی هم می شود رکن سوم. خب تا اینجا ما بدون این سه رکن اگر بخواهیم حرکت کنیم، بدون فهم ویژگی های کتاب و سنت و بدون فهم روش بهره برداری از کتاب و سنت، ما در استنباط نمیتونیم ادعا کنیم که یک استنباط دقیق و واقع نگر و اکتشافی ما عمل داریم میکنیم. اگر بدون منهای این ما بخواییم حرکت کنیم، شاید اگر کسی قصور داشته باشه، تقصیر نداشته باشه، بگیم به یک منجز معذر بیشتر نمیرسه. اما اکتشاف میکنه، چون ویژگی های این منبع را نمیداند و نحوه بهره برداری از این دو منبع را هم متوجه نشده، چند قاعده ای در ذهنش از صرف و نحو و منطق و معانی بیان را یاد گرفته، حالا میخواد این چند قاعده را به اجرا در بیاره، تطبیق کنه. تطبیق چند قاعده محدود و معین به زمینه، حالا زبان دان هم باشه، زبان عربی را هم مکالمه ای یا با مراجعه به کتاب های لغت بتونه معانی کلمات را در بیاره، بدون اینکه روش بهره برداری از کتاب و سنت را خوب بدونه، این اصلا در اول راه میماند. به همین خاطر اینجا بحث قرآن شناسی و سنت شناسی و روش صحیح بهره برداری از این دو را حتما ما باید در یک علم یا در چند علم، مجموعه از علوم به عنوان علوم مقدماتی و ابزاری برای فهم کتاب و سنت، یعنی همه آنچه که در بحث های لغت، فقه اللغه، صرف، نحو، معانی بیان و منطق، اینها را ما می‌بینیم و مجموعه متنابه از قواعد اصولی، همه اینها دست به دست هم بدن، تازه یک بخشی را از این موضوع، از این محور فراهم میکنن. بخش عمدهش ویژگی های خود کتاب و سنته که در کتاب و سنت اومده و آثار مترتب بر این ویژگی ها داشتن روش خاصی برای فهم کتاب و سنت، که اینها رو ما در بحث تفسیر یا مقدمات تفسیر مستقلن در چندین بحث مفصل شاید چیزی الان در حدود 19 بحث داشتیم، هنوز هم شاید ادامه داشته باشه تا اینکه ما به اون روش و منهج به دست آوردن حقایق قرآنی و اسلامی از کتاب و سنت دست بیابیم. خب شهید سعد وقتی فرمودن ما به روش تفسیر موضوعی کار کنیم، در حقیقت یک بود از این کار را مد نظر قرار دادن و این بود به خاطر این بود که این مورد غفلت قرار میگیره در فهم یک مثلا مقوله‌ای که در قرآن یا سنت اومده باشه یا در قرآن و سنت به طور مکمل هم مطرح شده باشه. لذا روش استنتاقی یا استنباطی که در بحثای شهید سعد اومده در حقیقت اشاره به این قله این کاره، اشاره به اون آخرین خروجی که در بحث روش شناسی باید مد نظر باشه که معمولا مورد غفلت قرار میگیره. و معنای این حرف ایشان نیست که بقیه مقدمات نادیده گرفته میشه، بلکه به زمینه کل آنچه که آقایون در علم اصول میخوانن همه اونها را اگر در نظر بگیرید، باز شما میبینید برای فهم کتاب و سنت و بهره برداری از کتاب و سنت باز گام استنتاق میماند و این استنتاق میاد به عنوان جزء مکمل یا آخرین جزء علت مطرح میشه، تا اینکه ما توی همین مرکز اول و رکن اول و مقوم اول بتوانیم اعتماد کنیم به توانایی های خودمون برای فهم کتاب و سنت. اما لوازم این، حالا اگه بخوایم اجرایش کنیم و تطبیقش کنیم، اثباتش نفی معاده نکرده، خود ایشون تصریح داشتن، پس شما باید موضوع شناسی هم بکنید. لذا کسی که در بحث جامعه شناسی کار میکنه باید اطلاعات جامعه شناسی مناسب هم داشته باشه، یعنی دو تا تخصص داشته باشه، یا اگر در یک نظریه روانشناسانه یا یک نظریه تربیتی کسی بخواد استنباط کنه از کتاب و سنت، باید در همین زمینه هم بیگانه نباشه و اطلاع داشته باشه که چه نظریاتی وجود داره، قرآن کدام نظر را دنبال میکنه یا جهتگیری میکنه یا ترجیح میده. بنابراین ما برای نظریه و نظام اجتماعی یا یک فقه جامعی اگه بخواهیم از قرآن و سنت به دست بیاریم، باید موضوع شناسی مناسب هم داشته باشیم، که اینا مورد تصریح شهید صدر. خب آنچه که شهید صدر تصریح شاید نکرده باشه به طور ضمنی از کلام شهید صدر بتونیم در بیاریم، این رکن سوم که عبارت بود از مخاطب شناسی. حالا این را شهید صدر با توضیحی که برای نظریه اجتماعی داشتن و اون مبانی اون نظریه اجتماعی را ذکر کردن، در حقیقت اونجا ایشون حالا خواسته یا نخواسته بیان کردن که اگر شما جامعه را نشناسید، عناصر تشکیل دهنده جامعه را نشناسید، روابط حاکم میان این عناصر و قوانین و سنت های حاکم بر این روابط، این چهار مقوله را اگر شما ندانید، اصلا شما نمیتوانید به گرد نظام اجتماعی برسید. خب معنای این حرف این است که پس ایشان مفروغون عنه میگیره. حالا ما مخاطب عنوان کردیم، این مخاطب قرآن، چون اگر ما مخاطب هستیم و نیاز ما مطرحه برای قرآن که تأمین بشه، پس خودشناسی هم باید داشته باشیم. ما از این راه اومدیم. حالا شهید صدر فرمودن اگر کسی نظریه اجتماعی را نداند، نمیتواند به نظام اجتماعی اسلام پی ببره. خب نظریه اجتماعی شهید صدر مبتنی است بر خودشناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی. در نظریه اجتماعی شهید صدر هم انسان را به خودش و هم جامعه انسانی را معرفی کرده و نگاه قرآن را به فرد و جامعه بیان کرده. پس شهید صدر هم ضمناً این رکن سوم را هم مطرح کردند، هرچند به عنوان شرط اکتشاف مستقیماً توی اوائل بحث تفسیر موضوعی نیوردند، ولی تو آخر بحث تفسیر موضوعی به این قناعت رسیدند که تا نظریه اجتماعی شناخته نشه نظام اجتماعی قابل کشف نیست. خب پس ما مدخلمون و ورودمون به این بحث میتونه ورود دیگر باشد، از راه اینکه ما چون مخاطب هستیم و نیازهای ما در این کتاب و سنت در این منبع عنوان شده، به هر اندازه ای که ما بیشتر به نیازهای خودمون پی ببریم، به همون نسبت نگاه قرآن و موضع قرآن را به نیازهای خودمون بهتر خواهیم فهمید و میتونیم عمیق‌تر به مسائل مطرح شده در قرآن نگاه کنیم. خب پس اینجا شد در این مقوم سوم و رکن سوم، انسان در جامعه و جامعه انسانی باید مورد شناخت، چون اینا هستن که ما بخوایم نظریه نظام براشون به دست بیاریم. در حقیقت باز به یه نوعی موضوع شناسیه، اما از یه بعد، یعنی آنچه که موضوع بحث ماست نظریه اجتماعیه، اون نظریه اجتماعی برای جامعه است، یعنی باید اون جامعه را در نظر قرار بده، مد نظر قرار بده و نظریه ای بیارد که بر او اساس اون نظریه یک نظامی برای این جامعه تعریف بشه. خب میتونید بگید این یه نوع باز بعدی از موضوع شناسی میتونه باشه، یا موضوع میتونه باشه، یا میتونیم بگیم مخاطب شناسی قرآن، چون ما مخاطبیم باید خودمون رو هم بشناسیم تا بدونیم قرآن نسبت به ما چگونه داره طرح ارائه میده. خب اینا سه رکن بودن. تا اینجا میتونیم بگیم این مطالب رو شهید صدر به نوعی پوشش دادن، اما از اینجا به بعد که بین اون نظریه اجتماعی که شهید صدر اشاره کردن با این نظام اجتماعی که ما میخواییم کشفش کنیم چند لایه داریم که این لایه ها رو قرآن مطرح کرده و حالا خواهیم دید که این لایه ها چگونه در قرآن مطرح میشن و اون نظام هرمی که اشاره کردن در یکی از جلسات به طور خیلی روشن در قرآن مشهوده که ما بین این جامعه ای که داریم، این واقعیت خارجی، و بین اون نظام اجتماعی یا نظام رفتاری اجتماعی، بین اینها ما چند منظومه به طور ناخواسته و شاید ناآگاهانه اگر کسی بخواد پل بزنه از جامعه به نظام مطلوب اون جامعه، یا باید از اونها غافل باشه یا اگر غافل نباشه باید اونها رو مورد دقت قرار بده. وقتی انسان شناسی ما داشتیم و جامعه شناسی، ما بر اساس در قرآن کریم میبینیم و شاید در جاهای دیگر هم همینجور باشه که ما بر اساس یک نظام ارزشی حرکت میکنیم برای ترسیم یک نظام رفتاری. به ما الان میگید در خیلی از جوامع فرهنگی که براشون حاکمه، این فرهنگ نیاز و برای اونها تکالیفی رو تحقیق میکنه یا الزاماتی برای اون جامعه خواهد داشت. وقتی میگیم فرهنگ جامعه، در این فرهنگ ما مجموعه از ارزش‌ها را میبینیم توی فرهنگ. این مجموعه ارزشی میتونه خودش را بر رفتار اون جامعه تحمیل کنه و قاعدتا فرهنگ حاکم میشه بر رفتار انسان‌ها در جوامعشون. خب ما به جای این تعبیر میکنیم، میگیم یک منظومه ارزشی در اسلام وجود داره. این منظومه ارزشی پشتوانه نظام‌هایی که تعریف میشن، همه نظام ها، هم از نظام تربیتی، نظام اجتماعی، بعد نظام اقتصادی، نظام سیاسی، اینها بر یک سری و یک مجموعه از ارزش ها متکی هستند. بدون حرکت از این ارزش ها یا بدون ترجمه این ارزش ها در یک مجموعه قوانین، ما نمیتوانیم بدون لحاظ هیچ ارزشی بعد یک نظام رفتاری ترسیم کنیم.
اینجاست که میبینیم در قرآن کریم بحث اخلاق و طور اخلاق ارزش‌های اخلاقی حالا به صورت مجمل یا به صورت خیلی گسترده و تفصیلی که حالا بعد توضیح میدم نمونه‌هاش رو بهتون کنم مطرح میشه و به عنوان پشتوانه تمام احکام الهی خصوصا احکام اجتماعی بحث تقوا به عنوان یک اصل یک زیربنا یک هدفی است که باید بشریت بهش برسه ان اکرمکم عند الله اتقاکم بعد در تمام لایه‌های مطرح شده در این نظام رفتاری مثلا فرض کنید یه مستقیما می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کتب علیکم القصاص لعلکم تتقون بسیار یا تمام احکام الهی که تبیین میشن هدف اون حکم یا خواستگار حرکت به توی اون حکم را تقوا معرفی میشه و تقوا را به عنوان اون تبلور اخلاق مطلوب قرآنی معرفی میکنه اتقوا الله لعلکم تفلحون تقوا میشود اون حلقه وصل بین روزه، بین قصاص، بین نماز، بین مراعات عهد فرموده اعدلو هو اقرب للتقوا تمام این برنامه هایی که ما میگیم اینا مقتضای عدل است و عد اگر مراعات شد هو اقرب للتقوا یعنی عد اومده تا اون تقوا رو محقق کنه و پشتوانه این عد تقواست تقوا انگیزه وادار کننده مشرع برای حاکم کردن عد و تطبیقات این عد در یک نظام رفتاری مطرح میشه بنابراین منظومه ارزشی اگر شناخته بشه ما یک فهمی از اون نظام رفتاری و اجتماعی خواهیم داشت اگر این منظومه ارزشی مجهول باشه و مفهوم نباشه ما یک شناخت و نگاه سطحی به اون نظام رفتاری خواهیم داشت و این در قرآن وقتی که داره به تأکید با تکرار و با تفصیل این را بیان میکنه نمیشه ما ازش چشم پوشی کنیم در استنباط این نگاه یعنی میشه منظومه اخلاقی اون لایه زیرین این نظام رفتاری خب این نظام منظومه ارزشی اگر بخواد به صورت عملیاتی در بیاد یعنی شما مجموعه از ارزش ها را بخواید ترجمه کنید به رفتار باز اینجا میبینیم یک واسطه دیگر بین این تقوا که اون از تقا رئیس الاخلاق در حدیث شریف اومده و ترجمه کرده این مطلبی که ما داریم میگیم به بیان بهتر در حدیث این چنین تعبیر شده از تقا رئیس الاخلاق خب حالا این اخلاق بخواد عملی بشه ترجمه بشه در رفتار باز برای اینکه از اون حالت کیفی به کمی تبدیل بشه و به صورت فعل در بیاد باز میبینیم در منظومه اسلامی یه منظومه دیگر حد وسط قرار میگیره و اون مفاهیم و حقائق کیفی را به صورتی کمی بخواد در بیاره در قوانین رفتاری اقیم الصلاة آتوا الزکات احسنوا ان الله يحب المحسنین اینها را به صورت کمی بخواد در بیاره باز بین این دو بین اون کیف و بین این کم یه منظومه این را من به نام منظومه حقوقی نامگذاری کردم که این حد وسط قرار میگیره به این معنا که وقتی مثلا میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام میفرماید حق الله الاکبر ان تطیعه ولا تشرک به شیئا حق خداست این اطاعت ببین واسطه شد بین اون ارزش و بین این اطاعت اطاعت شد چی؟ قانون قانونی که باید ما بهش عمل کنیم میگه این اطاعت حق خداست یا اطاعت رسول حق رسوله. خب یک حقی را اینجا مفروض گرفته و این حق الزام کننده من و شما به این قانون هست. لذا بعد میبینیم که امام سجاد علیه السلام این منظومه حقوقی را به صورت حقوق اشخاص و حقوق افعال و حقوق اعضا مطرح میکنه. سه منظومه حقوقی درست میکنه که به هم ربط دارد، اشخاص و اعضا و افعال، حق الصلات و حق الصیام و حق افعال، حق بدن، ان لبدنی که علیک حقا، حق سمع، حق بصر، حق چشم، حق پا، همین رو توضیح میده. بعد شما میبینید این حقوق ترجمه میشه به صورت چی؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، انک لن تبلغ الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تسعر خدك للناس. یا میفرماید فرض کنید به صورت تکالیفی مانند اقیم الصلاة، آت الزکات، اقرض الله قرضا حسنا و مجموعه تکالیفی که در ابعاد مختلف و انفقوا مما رزقناكم، اینها را قرآن به صورت قانون الزامی یا استحبابی در میاره. وقت امام سجاد علیه السلام توی اون منظومه حقوقی اون حلقه وصل و ربط میان این وظائف مقرر در شریعت در کتاب سنت و میان اون ارزش ها، اینها را این پل ارتباطی را برقرار میکنه که این نشون میده ما اگر بخواهیم این سلسله وار یا بگیم اگر بخواهیم اون پشتوانه های این قوانین رفتاری رو نگاه کنیم، ببینیم قرآن کریم داره بین این قوانین و بین تقوا داره ارتباط برقرار میکنه و در حدیث امام سجاد و اجتناب صاحب الحقوق یا حالا در بعضی از آیات قرآن که این لها ما کسبت و علیها ما کسبت که جنبه وظیفه و جنبه حق را میتونه اینجا بیان کنه، یا حالا آیات دیگر های شاید این آیه مورد مناقشه قرار بگیره در اینجا، میبینیم که قرآن کریم این بحث حق را به گونه ای اشاره میکنه. البته حالا بحث حق توی قرآن خیلی گسترده است، میکنه در چند رده و به چند معنا اومده باشه، اما این معنایی که امام سجاد علیه السلام فرمود قطعا از قرآن خارج نیست و چیزی نیست که در قرآن نباشه، باید حتما ریشه قرآنی داشته باشه که داره. بنابراین همین بیان امام سجاد علیه السلام که در حقیقت اجمالی از تکالیف، اما این تکالیف به صورت به صورت کلیاتی که در حقیقت مثل میشه گفت مثل یک قانون اساسیه که بعد این قانون اساسی در یه آیین نامه تقنین میشه، ان تعبده ان تطیعه ولا تشرک به شیئا، خواه این تطیعه ولا تشرک به شیئا، مظاهرش و مصادیقش چیه؟ یه اقیم الصلاة آت الزکات، یعنی در قرآن یا در خود رساله حقوق اشاره میکند. حق الصلاة وقتی اینجا بیان میکنه چگونه باید نماز رو انجام داد، بعد میبینید این نماز چه چیزی رو بخواد محقق کنه، همون ارزش ها رو محقق، اگر بخواد این نماز اون ارزش ها رو محقق کنه چگونه باید باشه، رو کیفیت نماز مؤثره. نمازی که فقط در حد مثلا لقلقه زبان باشد دیگر این نماز اون نماز مکتوب نیست، اون خواستگاهی که باعث شد این نماز تشریع بشه، این نماز باید به گونه باشد که اون هدف را محقق کنه. انسان را به تعبیر قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، آثار رفتاری، آثار روانی و آثار اخلاقی داره، ولذکر الله اکبر، یا الصلاة قربان کل تقی در حدیث آمده. نماز باید مقرب باشه الالله، تقرب الالله باید از مسیر تقوا فقط در قرآن تصریح شده که انجام میشه، و تزودوا فان خیر الزاد التقوا واتقون يا اولی الالباب، شما میتوانید از اندوخته بهترین اندوخته داشته باشید و اون تقواست، و بهترین راهی که شما رو به خدا برسونه و به قرب برسونه همون تقواست. خب در اینجا ما میبینیم یه منظومه ارزشی، یه منظومه حقوقی، بعد یه منظومه رفتاری تعریف بشه که اینها نسبت به هم مثل اون کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، یعنی از اجمال به تفصیل محکم هم اینا اساسا پایه هستن، اما اونجا مجملا ما میخواییم از کیف به کم برسیم، از اون اجمال به تفصیل برسیم. بعد میفرمایید این تقوا باز میشه به صورت منظومه از حقوق در میاد، یعنی روابط طرفت، چون تقوا گفتیم تقوا یعنی انضباط و التزام به حدود الهی. چه چیزی حد آوره؟ حق شما بر من، حق من بر شما، من را، رابطه من و شما را چکار میکنه؟ تنظیم میکنه. حقوق متقابل، حق من بر خدا، حق خدا بر من، رابطه من و خدا را تنظیم میکنه. رابطه عبودیت و رابطه چی؟ و رابطه الوهیت. حق اله بر معلوم و حق عبد بر، حق بنده بر رب او، مربوط بر رب، اینها در حقیقت تنظیم کننده قوانین رفتاری هستند یا خاصگاه اون قوانین رفتاری هستند. یعنی این حقوق در حقیقت اون نوع رابطه را تبیین میکنه و بعد این نوع رابطه میاد در یک آیتم قابل اجرا، در یک رفتار قابل تحقق که شریعت میاد میگه الصلات مثلا اولها التکبیر آخرها التسلیم. الصلات احتیاج به طهور داره، احتیاج به مکان داره، احتیاج به قبله داره. این تحدید کمی، قبله چجور باید باشه، طهارت چجور باید باشه، قیام چجوری باید باشه، قرائت چجور باشه، همه اینا رو فقه بیان میکنه. فقه هم از حدیث میگیره. این که اینها به صورت کمی در میان، اینا ترجمه اون حقیست که برگردن من هست برای خدا. این حق اگر بخواد عملی بشه باید به صورت کمی در بیان و به صورت یک قانون، یک آیین نامه، یک رفتار مشخص در بیان، الگو داشته. سلو کما رأیتمونی اصلی، ترجمه شده اون صلاة که حق الله، حق الله الاکبر، اون اطاعته و این نماد اون اطاعت خداست. بنابراین میبینیم که در این مسیر، مسیر رفتار شناسی یا نظام شناسی، نظام رفتاری برای جامعه، ما ناگزیریم که اون لایه‌های متوسط و زیرین این نظام رفتاری را هم باید مد نظر قرار بدیم تا به عمق این نظام رفتاری، نظام اجتماعی برسیم. خب حالا در اینجا باز بحثی قابل طرح، قبلا هم اشاره کرده بودیم تو بحث‌های قبلی نظام استنباط، گفتیم که باز ممکنه گفته بشه، حالا اینجا یه بحث هست که باز بین منظومه حقوقی و بین نظام رفتاری یه نظریه و نظام تربیتی هم ممکنه واسطه قرار بگیره، چون هر اهدافی که دنبال میشوند در این منظومه حقوقی اهداف تربیتی هستن که انسان را به اون کمال برسونن، و نمیشه این نظام رفتاری جدای از نظام تربیتی باشه. نظام رفتاری تبلور اون نظام تربیتی، و اون نظام تربیتی یک منظومه ایست که کل ابعاد وجودی انسان را مد نظر قرار میده و برای این رشد و تکامل انسان یک شاهراهی ترسیم میکنه که این کلیاتیست در این نظام تربیتی، کلیاتیست که این کلیات باید عملی بشن. یعنی اون حقوق بعد به صورت کلیاتی در میاد که این کلیات کلیاتیست که به صحنه رفتار کشیده بشن، اما تا بخواد به صحنه رفتار کشیده بشن باید باز بشن، مثل مثلا کلیات قانون اساسی. خانواده باید مثلا مقدس است و خانواده باید تحکیم بشه و حمایت بشه. خب این یه قانون کلی. چگونه حمایت بشه؟ وجوه حمایت، وجوه تحکیم، راهکار، راهکارهای تحکیم قانون نظام خانواده و چه تقدیس خانواده، مقدس بودن خانواده، جلوه‌هاش چیه؟ خب اینا به صورت چی ریز باید در بیاد. در نظام رفتاری اینها ریز میشن، در نظام تربیتی کلیات این
قوانین رفتاری گفته میشه که اینها خواستگاهشون یه خواستگاه تربیتیه. در این خواستگاه تربیتی حقوق مراعات میشن و در مراعات حقوق ارزش ها تضمین میشن و ارزش ها متناسب با خود انسان فرد و جامعه میباشن. پس ما یک سیکل بسیار طولانی اینجا مجبوریم فکر کنیم تا اینکه ما اون نظام اجتماعی رفتاری را یا رفتاری اجتماعی را به دست بیاریم و به این ترتیب هرچه ما تعمقمون و آگاهیمون به این در این لایه ها بیشتر باشه ما فهممون برای اون نظام اجتماعی دقیق‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود و به این ترتیب ما یک مسیر طولانی را پشت سر خواهیم گذاشت. حالا آیات قرآن که در این زمینه قابل طرح هستند و این روابط را به گونه خوب تبیین کنند فراوان هستند که انشاءالله برای جلس آینده این تطبیقات و این مصادیق را با هم مرور خواهیم کرد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.